سلام، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. علی شمخانی میگوید عربستان به دنبال ناامن کردن ایران است. دومین تنش در سه روز اخیر بین قایق‌های تندروی سپاه و ناوهای آمریکا در خلیج فارس. و داوود رشیدی، هنرپیشه با سابقه تئاتر و سینما، درگذشت. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، عربستان سعودی را متهم کرد که در صدد ناامن کردن ایران است. آقای شمخانی روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه روسیا الیوم گفت عربستان میکوشد امنیت مناطق جنوبی، شرقی، جنوب غرب و شمال غربی ایران را برهم بزند. آقای شمخانی همچنین ریاض را متهم کرد که با عناصر به گفته او ضد انقلاب و تروریست هم پیمان شده است. 19 تیر ماه شاهزاده ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی، طی سخنانی در نشست گروه مجاهدین خلق در پاریس خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شده بود. برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر از آنچه تلاش عربستان برای ناامن کردن ایران می‌خوانند ابراز نارضایتی کرده بودند. ریاض هم تهران را به دخالت در امور داخلی خود و برخی کشورهای عربی متهم می‌کند. برای دومین روز پیاپی مقام‌های آمریکایی از اقدام غیرحرفه‌ای یک قایق سپاه پاسداران در نزدیکی گشتی‌های آمریکایی در خلیج فارس خبر دادند. به گفته پنتاگون و همچنین شبکه تلویزیونی CNN، این حادثه روز چهارشنبه هنگامی روی داد که یک کشتی کویتی و دو شناور گشتی آمریکایی در حال عبور از شمال خلیج فارس بودند که یک قایق تندروی ایرانی به آنها نزدیک شد و شروع به گشت زنی در اطرافشان کرد. به گزارش CNN، پس از خودداری قایق ایرانی از ترک محل، شناورهای آمریکایی به آبهای اطراف آن سه تیر هشدار شلیک کردند. وزارت دفاع آمریکا اقدام قایق ایرانی را خطرناک و غیر حرفه‌ای خوانده است. یک روز پیشتر نیز وزارت دفاع آمریکا از مزاحمت 4 قایق ایرانی برای یک ناو آمریکایی در تنگه هرمز خبر داده بودند. در همین حال حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، اعلام کرد که نظارت یگانهای دریایی ایران بر تردد شناورهای به گفته او بیگانه در خلیج فارس در آبهای سرزمینی ایران صورت می‌گیرد. به گفته آقای دهقان، اگر هر شناور بیگانه‌ای وارد آبهای ایران شود، به آنها اخطار داده می‌شود و اگر تجاوز باشد، با آن مقابله می‌شود. آمریکا می‌گوید ناوهایش در آبهای بین‌المللی بودند که قایق‌های سپاه به آنها نزدیک شدند. داوود رشیدی، هنرمند با سابقه تئاتر و سینما، بامداد امروز درگذشت. لیلی رشیدی در گفتگو با خبرگزاری مهر با تایید این خبر گفت که پدرش صبح امروز جمعه 5 شهریور ماه درگذشت. داوود رشیدی، هنرمند برجسته در عرصه‌های مختلف نمایشی، متولد تهران بود و به هنگام مرگ 83 سال داشت. و در پی انتشار گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل در مورد استفاده دولت سوریه از گاز کلور در نبردهای این کشور، سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، خواستار اقدام فوری علیه دمشق شد. خانم پاور استفاده از سلاح شیمیایی را اقدامی وحشیانه توصیف کرد که به تعبیر او با وجدان بشری در تضاد است. سفیر آمریکا در سازمان ملل از شورای امنیت درخواست کرد علیه کسانی که مرتکب این عمل شدند با قدرت و سرعت وارد عمل شود. حدود 5 ماه پیش گزارش‌هایی مبنی بر استفاده احتمالی دولت سوریه از سلاح شیمیایی منتشر شد. به تازگی هم بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اعلام کردند شواهد کافی در اختیار دارند که نشان می‌دهد ارتش سوریه و مخالفان از جنگ افزارهای شیمیایی استفاده کردند. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید. سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید.
من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: توقف توزیع کاندوم‌های چینی در شیلی به دلیل کوچکی بیش از حد و پارگی در حین استفاده، ابتکار خلافکاران در حمل مواد مخدر و تلفن همراه به زندان‌ها به وسیله پهپاد در بریتانیا، آواز فنج‌های راه راه برای جوجه‌های درون تخم به عنوان هشدار درباره گرم شدن هوا، اجرای اپرای کمدی به مناسبت چهارمین سالگرد خرابکاری هنری زنی سالمند در اسپانیا برای یک نقاشی 100 ساله، پیدا شدن بزرگترین مروارید دنیا در فیلیپین، متهم شدن مردی در نیجریه به تحریک عمومی به دلیل گذاشتن اسم رئیس جمهور روی سگش و توقف عملیات جستجو برای قطار طلای نازی‌ها در لهستان.
مسئولان بهداشتی کشور شیلی درباره استفاده از کاندوم‌های ساخت چین به مردم اون کشور هشدار دادند و اعلام کردند که درباره اشکالات این کاندوم‌ها که در مراکز بهداشت خانواده توزیع شدند تحقیق خواهند کرد. به گزارش رویترز، بعد از دریافت اخباری درباره پاره شدن کاندوم‌های کایجو در حین استفاده و کوچیکی بیش از حدشون، مؤسسه بهداشت عمومی شیلی دستور داده که از پخش بقیه کاندوم‌ها جلوگیری بشه. یکی از مسئولان بهداشتی گفته احتمالاً نگهداری نامناسب این کاندوم‌ها یکی از دلایل مشکلات پیش اومده است. کایجو، تولید کننده چینی این کاندوم‌ها، در صفحه فیسبوکش نوشته که این محصول در طول 1 تا 2 سال قبل به شیلی صادر شده و آزمایش شده بودند و هیچ مشکلی نداشتند.
که 4 سال قبل تلاش فاجعه آمیز یک زن سالمند اسپانیایی برای ترمیم یک نقاشی دیواری قدیمی از تصویر عیسی مسیح تبدیل به خبری پر مخاطب شد، اوایل این هفته به مناسبت 4مین سالگرد این ماجرا یک اپرای طنز در شهر برخا محل وقوع این ماجرا برگزار شد. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، این اپرا داستان خانم سیسیلیا گیمنز و خرابکاری هنریش رو روی نقاشی 100 ساله عیسی مسیح بازگو میکنه. ناگفته نمونه که شهر برخا در شمال شرقی اسپانیا با جمعیتی 5000 نفری بعد از این ماجرای عالمگیر تبدیل به یکی از مناطق جذب جهانگردانی شد که از سراسر اسپانیا و کشورهای دیگه برای دیدن خرابکاری نقاشی خانم گیمنز به این شهر میان.
همونطور که خیلی از پدر مادرها سعی میکنند با بچه درون شکم مادر حرف بزنند و ارتباط برقرار کنند، بعضی از پرنده ها هم قبل از بیرون اومدن جوجه ها از تخم براشون آواز میخونند. آوازی که به عقیده پژوهشگران بیدلیل نیست و در واقع درباره گرم بودن دنیای خارج به اونها هشدار میدن. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فنج های راه راه به خصوص وقتی دمای هوا به بالای 26 درجه میرسه برای تخم هاشون آواز میخونند. بنابر پژوهش های انجام شده، جوجه هایی که پرنده های والد براشون آواز خوندند کوچکتر از معمول هستند، به این خاطر که جثه کوچکتر در آب و هوای داغ راحت تر خنک میشن.
ماهیگیر فقیر در فیلیپین که تصور میشه بزرگترین مروارید دنیا رو پیدا کرده، بی اطلاع از ارزش این مروارید بزرگ، نزدیک به 1 دهه اون رو زیر تخت خوابش پنهان کرده بود. به گزارش رویترز، این ماهیگیر مروارید 34 کیلویی رو در صدفی بزرگ در حالی پیدا کرده که لنگر قایقش به این صدف در ته آب گیر کرده بود. این مرد که نمیدونست قیمت این مروارید 30 در 60 سانتی‌متری به 10 میلیون دلار سر میزنه، به نشانه برکت و خوشیومنی اون رو زیر تختش نگهداری میکرد. حتی اینکه به ترغیب یکی از اعضای خانوادش در سالن شهرداری شهر پورتو پرینسسا اون رو در معرض دید عموم قرار داد. مسئولان این شهر در فیلیپین برای اطلاع از ارزش واقعی این مروارید بزرگ منتظر ارزیابی جواهرشناس‌ها هستند.
در حالی که سایت آمازون و دولت بریتانیا هنوز سرگرم بررسی راه‌های استفاده از پهپاد برای تحویل بسته به مشتریان هستند، جنایتکاران زودتر دست به کار شدند و با بکار بستن فناوری تازه برای همدستاشون در زندان مواد مخدر می‌فرستند. به گزارش رویترز، پلیس انگلیس اخیراً دو پهپاد حامل تلفن همراه و مواد مخدر رو در نزدیکی زندان پنتون ویل لندن کشف کرده و از این رو با تشکیل یگان نیروی ویژه قصد داره متخلفانی رو که تلاش میکنند لوازم قاچاقی به زندون‌ها بفرستن بازداشت کنه. رسانه‌های بریتانیایی اوایل سال میلادی جاری گزارش دادند که در طول سال گذشته دست کم 30 مورد در داخل و اطراف زندان‌ها پهپادهایی را کشف کردند که حامل مواد مخدر، تلفن و حافظه‌های دیجیتال بودند.
از اهالی نیجریه که اسم رئیس جمهوری این کشور محمدو بوهاری رو روی سگش گذاشته متهم به تحریک عمومی و ایجاد ناآرامی شده. به گزارش رویترز این مرد اسم بوهاری رو روی دو طرف سگش نوشته بود و در کوچه خیابونهای یکی از شهرهای شمال نیجریه با سگش گردش می‌کرده. این مرد بعد از اینکه یکی از ساکنان شهر به پلیس شکایت کرده بازداشت شده، گرچه تا زمان برگزاری دادگاهش فعلا به قید وثیقه آزاد است. با کاهش قیمت نفت و افزایش نرخ بیکاری، نیجریه در حال گذراندن یکی از حادترین شرایط اقتصادیش است. در حالی که ساکنان شمال این کشور آفریقایی مسلمان و جنوبی ها عمدتاً مسیحی هستند، گاهی اوقات این دو منطقه با همدیگه دچار تنش میشند. گنجیاب که از دو هفته قبل به دنبال یافتن قطار طلای آلمان‌های نازی مشغول حفاری در جنوب غربی لهستان بودند، گفتند که با توجه به بی‌نتیجه ماندن تلاش‌هاشون عملیات جستجو رو متوقف می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تیم حفاری متشکل از لهستانی‌ها و آلمانی‌ها با استفاده از رادارهای زیرزمین نگر، بولدوزر و درل در نزدیکی شهر والبرزیک پس از دو هفته عملیات رو ناموفق دونسته و متوقف کردند. گرچه اونها اعلام کردند که در ماه آینده میلادی در صورت کسب مجوز در محلی نزدیک به مکان فعلی عملیات جستجوی تازه‌ای رو شروع می کنند. سال گذشته میلادی یک آلمانی و لهستانی ادعا کردند که تونستند به کمک رادارهای زیرزمین نگر مکان قطار زرهی دوران آلمان نازی رو پیدا کنند. اونها گفته بودند که بار قطار عمدتاً اصل است، گرچه در افسانه‌های محلی اعتقاد بر این هست که این قطار گم شده حامل آثار هنری، جواهرات و طلای مسروقه به وسیله نازی هاست. نازی‌ها اسرای جنگی رو وادار کردند که شبکه‌ای از تونل حفاری کنند. بعضی از مردم محلی ادعا می‌کنند که اواخر جنگ جهانی دوم با نزدیک شدن ارتش سرخ شوروی به آلمان در سال 1945 میلادی، آلمان‌ها سعی کردند که اموال مسروقه رو با قطار در این تونل‌ها پنهان کنند. بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.